أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آیاتی از قرآن رو بیان می‌کردیم در مورد غیرت. لفظ غیرت درش نیامده، اما گفتیم انسان‌های غیرتمند این گونه رفتارشان هست. تا الان 71 مورد رو عرض کردیم و وارد سوره انعام میشیم. 72 اجابت دعوت خدا و پیامبر، انسان غیرتمند آماده شنیدن سخن حق. آیه رو دقت کنید، انما یستجیب الذین یسمعون، یا آیه 26 هست، تنها کسانی میشنوند که گوش شنوا دارن. وقت این حالا یه درس برای ما هم هست، به خصوص وقتی یه سن ازمون میگذره کمتر مایلیم سخن کم سن و سالها، جوان نوجوان، کمتر حاضریم بشنویم. این خوب نیست. همیشه باید آماده شنیدن سخن حق باشیم. گاهی ممکنه یه بچه بیاد یه سخن حقی رو به من بگه، اشکالش چیه؟ سن که اقتضا نمی کنه که حتما سخنش باطل باشه که، بلکه اگر من آماده باشم خطاهای خودم رو خیلی تو همین جا حل میکنم. بشنویم، بعد خودمون با تجربیات که داریم تجزیه تحلیل میکنیم. ممکنه تو 10 تا 9 داشم سخن درستی نباشه، اما اون یه دونه رو دارم میگم. همیشه پذیرا باشیم. بنده حتی معتقدم اگر پذیرا باشیم سخن حق را، ممکنه از طریق یه حیوان خدای متعال یه سخن حقی رو به ما منتقل بکنه. یه حیوان میاد یه کاری میکنه جلوم، ما دقت میکنیم پی به عیب خودمون میبریم، میخواد این مأمور خداست که این کارو بکنه. گاهی حیوانم نیست، بالاخره در و دیوار باد میوزه و و و یه دونه سیب که افتاد پایین، یکی از دانشمندان دقت کرد نیروی جاذبه زمین رو ازش کشف. اگر انسان دقت بکنه چیزایی رو ممکنه از اطراف خودش مرتب بشنوه. نگیم ما چند تا پیرن بیشتر پاره کردیم، اینه که گاهی میگیم و گوش نمیدیم به سخنان کوچکتر خودمان، در حالی که این غلطه. انتقاد، حالا من تو قالب انتقاد نمیگم، اما گاهی انتقاد میان به ما میکنن، گاهی نه پیشنهاد میدن و من کاری به انتقاد پیشنهادشم ندارم، یه چیز بالاترش دارم میگم. میگم مثلا انسان باید آماده شنیدن حق باشه. میگه حق اون چیزیه که ما میدونیم، گاهی باطله. گاهی مطلبی رو یه طرفه شنیدیم، خب طرف مقابل میاد یه چیز میگه، وقتی شنیدیم ممکنه نظرمون عوض شه. 73 ادعا نکردن امور غیر واقعی. اینم ما خیلی داریم الان امروزه. اینایی که حلقه های عرفان تشکیل میدن یا ببینید چه ظلمی میکنن به مردم. خودش میفهمد که سواد نداره، میدوند این رو که ارتباط با خدا نداره، معرفت نداره، اما به دروغ میان یه ادعاهایی میکنه. گاهی ادعا میکنه که من علم غیب دارم، حالا مریدشم میادم میگه یه حرفی میزنه میگه شما آینده منو چی میبینی؟ خب این آقا باید سریع هم میگه من خبر ندارم، نمیگه این رو. این نگفتنش تأیید سخن اوه دیگه. حالا اون یه اشتباهی کرد، آقا گفت باطن من چیه، آینده من چیه. خب شما هم سریع بگو من نمیدونم، این حرفا چیه میزنی؟ متاسفانه تو جامعه زیادم شده اینایی که شیادن، دروغ میگن، جلسه تشکیل میدن، مردم رو فریب میدن، مریدا رو دور خودشون جمع میکنن، یه حرفای ادعا میکنن میزنن. خب اگر شخص میدونه تو درون خودش این چنین نیست و خالصه، باید بگه نه من اهل این چنین نیست، من بلد نیستم، برو پیش فلانی. پزشکا اگه واقعا حاذقه، وقتی بلد نیست معالجه بکنه، نباید دست به قلم بشه، نه واقعا بیمارش ارجاع بده به یکی دیگه. که من یه موقعی با یکی از پزشکا یه مقدار تندم شدم باش، گفتم شما چرا اینطوری هستی؟ ما خونده اینطور نیستیم، بالاخره ما وقتی بلد نیستیم ما ارجاع میدیم به یکی دیگه، میگم برو پیش فلانی. شما چرا همچین نیستی؟ همه رو پذیرش میکنی؟ خودت که میفهمی بلد نیستی معالجه بکنی. 10 بار مریض رفته پیشش، هر دفعه یه نسخه براش مینویسه. آن نمیگه من بلد نیستم. خب بنده خودم مریض که نمیدونه که، اما شما خودت میدونی. خب وقتی میدونی بگو من نمیتونم معالجه کنم، این از عهده من خارجه، یا بگو داروش نیست. حتی بهش میگفتم، میگفتم داروش هست یا نیست؟ خب اگه نیست بگو، این که کار من نیست، این کار شماست. بگو داروش نیست، یا بگو هنوز پزشکان نرسیدن به معالجه. اینا به من واضح بگو. اصلا گیج بود دیگه، حالا جواب صریح نمیتونست به من بده. من انواع و اقسام حقایق رو یادش میدارم که ببینم کدومشه. بلقه گفتم واقعیت رو بگو. خلاصه بیام تو مباحث خودمون، وقتی کسی یه مسئله شرعی میاد از من میپرسه من بلد نیستم، خب بگم نمیدونم. چرا فریب میدم جوابشون؟ ببینید این آیه، آیه 50 از همین سوره انعام. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. به پیامبر، به این مردم بگو من معتقد نیستم، نمیگم که خزینه های خدا پیش منه، واقعیتو بگو به مردم. البته پیامبر میتونستن خزینه ها رو بگیرند، اما در حالی که میتونستن نگرفتن، گفتن نمیخوام. جبرئیل هم اومد گفت حتی از مقام آخرتی شما هیچی کم گذاشته نمیشه، این کلید هم دنیاتون آخرت نم هست. و یه حدیث خیلی زیبایی است، پیامبر بازم قبول نکردن و فهمدن دنیا دار و من لا دار لهه. گفتن دنیا رو کسی میخواد که خونه نداره، من خونه آخرت هم دارم، من نیاز ندارم به اینا. این استقنایی که گفته میشه چقدر خوبه، که انسان در حالی که نداره خودشو غنی میدونه، اینو میگن استقنا، نه اینکه واقعا داره. اگه دارد که غنیه، اونو استغنا بهش نمیگن. استغنا اینه که واقعا نداره، اما هر چی بهش بگن تو نداری، کم داری، میگه نه اون چیزی کم نداره. یه غذای ساده میخورد، الحمدلله شکرم به جا میارد، اما اون که دیدش بالاست همش ناراحته. هر دست لباس بگیره، غذا بخوره، خونه داشته باشه، همش چشمش به اون بالا دستیه. هم گفت کم داریم ما، شوکه هم به جا نمیاره. ولا اعلم الغیب. ای پیامبر بگو من علم غیب نمیدونم. البته علم غیب به اذن خدا میدانستن. اینا آیه رو باید درست معنا کنیم که وقتی بخوان خدای متعال همه چیز در اختیارشون گذاشته، اما بالاستقلال یعنی بدون اینکه خدا بهشون چیز رو تعلیم بده پیامبر خودشون بدونن نه. ولا اقول لكم انی ملک، من ملک نیستم، من یه بشرم. قل انما انا بشر مثلكم که ان اتبع الا ما یوحى الی، من هر چی بشم وحی میشه رو تبعیت میکنه. 74 انسان غیرتمند مجالست با مخالفین نمیکنه. دقت کنید مجالست غیر از صله رحم انسان. اینا یک اشتباه نره تو ذهنتون، یک تو اقوامتون یک کسی ضد دینه، ضد انقلاب، ضد رهبری مثلا، هچ نه، اونا باید صله رحم بکنید. اما مجالست یعنی بعضی خوششون میاد با یه همچه افرادی، به خصوص شریک مالی هم باشن، هم تو مجالست میکنن، گاهی همسفر میشن. نه این درست نیست، این علامت بیغیرتیه. انسان بیغیرت یا کم غیرت اینطوریه، میگه من کاری به این کارا ندارم که این افکار چیه. خب کار ندارید، چطور تونستید توی سر یه پیاله بشینید با هم غذا بخورید؟ و دشمن امام زمان هم بشین باش غذا بخوره بعدم بگو من کاری با این کار ندارم؟ خب نمیشه این. پس دست از امام زمان برداریم که نمیشه که. لذا انسان غیرتمند با مخالفین نه. و اینا چند بار تو قرآن اینا تعبیر تکرار شده. این یه بارش تو سوره انعام، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی میبینی کسانی رو که خوض میکنن، فرو میرن تو آیات ما. این فرو میرن تو آیات ما یعنی دقت میکنن ببینن میتونن مسخره بکنن، منظور اینه. بعضی دیدید حالا رو عقل ناقص خودشان، والا آیات قرآن که نقص نداره، اما یه چیزی میگه دا یه حرفی میپرونه همه رو میخندونه، مسخره میکنه دا آیه قرآن. تو این ماهوارا هست از این چیزا، یه چیه میگه دا هر 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 میخنده، برای که نمیدونه که این مثل یه سمیست که کشندم هست، فوری میره تو بدنش و همچین ایمانشو نابود میکنه. فَأَعْرِفْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْوُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِه، ای پیامبر شما حق نداری باش بنشینی، یه چنین کسی رو بلند شو اعراض کن ازش، اصلا ننشین، گوش نده به صحبتاش، جلسه رو ترک بکن تا این در یه گفتار دیگه خوض بکنه، یه بحث دیگه رو مطرح کن. تا شما نشستی میخواد حالا با کنایه با صراحت مسخره میکنه دا افرادم میخندونه دا، گاهی تو قالب ریشخند، گاهی تمسخر، گاهی نقطه ضعف با عبارتهای مختلف. 75 انسان غیرتمند ایمان خودش رو خالص نگه میداره، قاطی نمیکنه. یکی از این قاطی ها اینه که شیعه مواظب است با گروه های دیگه، خودشو قاطی نمی کن. یعنی اونا ناخالصیه، قصد خلافت اینه. انسان غیرتمند اینه، میگه اگه پیغمبر گفتن فلانی خلیفه منه من میپذیرم. پیامبر که نگفتن، پیامبر عکسشو گفت. پیامبر تو قدیر خوم جای دیگه رسمن امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کرد. آدم غیرتمند اینا رو دقت میکنه، اما انسان بی غیرت میگه برای من فرقی نمیکنه، چه تفاوتی میکنه حالا او باشد یا اون باشه. اتفاقا همون زمان قصب خلافت هم همین حرف باعث شد که قصب خلافت تثبیت شد. چون بعد از اون چند روز اول که اینا با زور گرفته بودن، امیرالمومنین علیه السلام میدونستن که آینده، حالا بعضی هم میگن چرا حضرت از خودشون دفاع نکرد، چرا حضرت اومدن حرفشون رو زدن، اتمام حجت کردن با مردم، حرفشون رو زدن، گفتن اینا قصدشون اینه این. وقت بعضی از این مردم بی غیرت میگفتن یا علی حالا چه فرق میکنه شما باشی یا اونا باشی، همین چه فرق میکنه، نتیجهش داعش امروزه. دو همین شد دیگه، شیعه که توش داعش در نمیاد، شیعه که توش تکفیر به دست نمیاد، شیعه که توش کشت و کشتار گردن زدن توش در، اینا همه تو همون مخالفینه، تمام تو اون سری. اگه دید تو شیعه بیان مثلا مخالفین رو تجویز بکنن که بکشید اونها رو، نداریم میر. اما عکسش نه، حالا فکر کنی تو عربستان همچین ازا، تو عربستان که 37 نفر همین 3 هفته پیش گردن زدن از همین شیعی هم مرتب هم دارن میکشن. اما این که میگم 500 سال پیش هم که برید دوره میدید همینه. خب الان شهید اول شهید ثانیه کی کشته؟ اون تاریخ مشخصه. و هزاران انسان، حالا اینه که جز مجتهدین بودن، هزاران انسان دیگه، پاتونه بذارید تو این و تو افغانستان، تو کردستان، برید این ور، خداشون اقرار کردن. آقای بهلول تو زندگی نامشون نگاه بکنید، میگن من یکی خونش بودم، صریح گفت که من 16 نفر شیعه رو سر بریدم، بعدم پوستشون رو مثل گوسفند کندم. گفتون ما عقیده من اینه، بهمون گفتن اگه این کارو بکنی اهل بهشتی. از اینا زیاد هست، یکی دوتا نیست، من داستان تو این جهت خیلی دارم که این تکفیر نتیجه اون انحراف صدر اسلام بود. یعنی این گروه اومد جلو، اینا رو باید مواظب باشیم، چون از طرفی هم هیچ وقت توهین بهشون نکنید. این که من دارم اینا رو میگم، اگه واقعا کسی غیرت داره بیاد جلو، بیاد صحبت بشه. چون ما گاهی تو اصفهان خودمون، همین نزدیک مولا عبدالله شهید هم یه سنی هست همینجا. این انسان بی غیرت اینه که اینجاست، دسترسی به من داره، نمیاد سوال بکنه، نمیاد صحبت بکنه. وقتی هم بهش میگم میگه چه فهم میکنه، یه حالت بی تفاوتی، بی غیرتی خودش ایجاد میکنه، خیال میکنه روز قیامت هم همینه. ده این که نیست، روز قیامت عذاب الهیه. اگه کسی خواست بدونه، وقت من از قرآن برایش ثابت میکنم که اگه واقعا قرآن قبول داره بیا تا بهش بگم چه عذابی براش در نظر گرفته شد. الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشو قاطی نمی کند با ظلم. این قاطی نمی کنه با ظلم تفسیر میشه، انواع و اقسام تفسیر داره. یکیش همینه که 12 امام رو قبول میکنه و اینا قاطی نمی کند با مخالفی، اینم یه نقطیه. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، یا آیه 82 هست. 76، انسان غیرتمند به دشمنان دشنام نمیده. نمیخوام بگم دشمن استحقاق نداره، دقت کن اینا دلیلشو فرق میکنه. اگه بخواد بگید اون استحقاق چیه، استحقاقش اینه که اصلا نباشه رو کره زمین، حقش اینه. کسی که خدا رو نمیشناسه، کسی که فحش میده به اهل بیت علیهم السلام، اصلا نباید زنده باشه، اون استحقاق نداره. اما من اگه بخوام دهانم باز بشه فحش به او بدم، به من سازگاری نمیخوره، لایق گوینده نیست. مؤمن هیچ وقت دهانش آلوده به فحش نمیکنه. فوش غیر نفرینسا، غیر لعنسا. یه اخ میگید لعنت خدا بر فلان ظالم، هم یکی تو قرآن اومده. لعنت یعنی از رحمت خدا دور بود. اما فوش یعنی الفاظ فحشا، الفاظ زشتی که حالا ناموسیه، نمیدونم مسائل منکراتیه، اینا بخواد الفاظ زشت رو از دهانش در بیاد، مؤمن از دهانش این حرفای زشت در نمیاد. فوش نه. اینا ببینید صریح آیه قرآنه، همین یه آیه هم داریم تو سوره انعام آیه 108. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. میگه شما اونایی که منکر خدا هستن و فوششون ندید، وقت اونا میان فوشو به خدا میدن جاهلانه، نتیجش این میشه. بذار نکنید کار. 77. این 77 ما تو عنوانای دیگه هم داشتیم، قبلا هم خدمتتون گفتم بعضی اینا میشد این عناوینا حذفش بکنید اصلا، منتها چون این بحث تا به حال مطرح نشده تو صدر اسلام، تا حالا کسی این بحث تا حالا مطرح نگه، اولین بار دارد اینجا مطرح میشه. اینو من هفتم گفتم، این بحث چون تا حالا کسی این بحث رو نکرده لذا نیاز داره جنبندی بشه. من هم تو اینا رو دارم از کل قرآن رو دارم نگاه میکنم، یعنی حالا مشکل ما هم اینه چون اولین بار باید کل قرآن رو تحقیق بکن و تا الان حدود بیش از یک سوم قرآن من نگاه کردم، لذا ایراد تو صحبت من الان خیلی زیاده، به خاطر همینه دیگه عذرخواهی میکنم و انشاءالله آینده بشه این بحثا تکمیل بشه. ترک گناه ظاهری و باطنی. انسان غیرتمند گناه نمیکنه، نه گناه ظاهری نه گناه باطنی. حالا گناه باطنی یکی اینه که مخفیانه بخواد گناه بکنه، تنها این یه گناه. گناه مخفیانه دیگه اینه که نه تو جمعه اما نمیذاره افراد بفهمن، مثلا با چشمش جوری نگاه حرام میکنه که هیچ کس نمیفهمه، این هم یه گناه مخفیانه است. گناه مخفیانه سوم گناه فکری است. انسان مؤمن تو فکرش هم تصمیم گناه نمیگیره. که من داستان آشون محمد حسین نجفی رو که بارها گفتم، کتابش هم نوشتم، اگر کسی خواست کتابش رو بخونه، به نوجوانها ها من این تأکید خیلی میکنم، اونه که سن نوجوانی هم، چون خود من نوجوان که بودن داستانه ایشون روم خیلی اثر گذاشت، وقتی از پدرم شنیدن خیلی روم اثر گذاشت و دیگه بعد خودم کتابشو نوشتم و الان هم هر کی خونده زیر و رو میشه، منقلب میشه. انسان وارسته اینطوری، حتما باید افراد بخونن تا ببینن ما تو غیر معصومین هم داریم انسانای معصوم که اینطوری بوده. ایشون میفرمان من تو تمام عمرم یه چشم به هم زدن یادم نمیاد معصیت خدا رو کرده باشه، ولی فکر گناهو انکار نمی کنه. فکرش به ذهنم اومده اما عمل گناه رو نه. انی ما رأیت من نفسی انی عصیت الله طرفت عین ابدا. این تعبیر کتابشون اینه، من ترجمه شو تو اونجا ذکر کردم و توضیح دادم که چی میشه که انسان اینطور دقت میکنه. ما اینا رو داشتیم بالا سر خودمون، حالا مرحوم پدر خودمون هم همینطور بودن. من اللهم صل على محمد و محمد و آل محمد. دیگه من چون از نزدیک سالها باشون بودم میدیدم که یک گناه رو مواظب بودن، نه گناه مکروه حاضر نبودن انجام بدن، هرچی که متوجه می شدن یک کاری اولاست انجام می دادن. و و تو بحثای علم کلام هم ایشون یک نظر خاصی داشتن که اینو هیچ کدوم از بزرگان هنو نگفته بودن، ایشون میگفت. منطقه بیانشون با رفتارشون میخورد، میگفتن نسبت به ائمه تقریبا کسی نمیگه که ائمه آیا ترک اولا انجام میدن یا نمیدن، اکثرا نمیگن این رو، میگن معصوم کسیه که گناه نمیکنه، مکروه انجام نمیده، تا اینجا رو میان جلو. اما به ترک اولا که میرسه یا به خطا که میرسه حرفا نقل خیلی هست و عبارت های شیخ صدوق دیگران، حالا عزیزان میدونن بزرگان چی گفت. معروف پدر ما میگفتن که ترک اولا از معصوم نمیتونه صادر بشه، دلیلش هم اینه که اینا عقل کلن، کسی که عقل کله میفهمد یک کاری اولاست یک کاری غیر اولا، خب اولا رو انجام میده. اگه بخواد غیر اولا رو انجام ده این نقص عقلشه. این خیلی استدلال دقیقی رو مطرح میکردن که من دیگه هر جا مطرح کردم همه قانع میشه. نه، اون اراده الهی بوده، انبیای گذشته غیر از اینا. نه، نسبت به 14 معصوم علیه السلام. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، این آیه 120، مشابهش هم آیه 151، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. 78، انسان غیرتمند اولاد خودش رو هیچ وقت نمی کشه. این چیزی که در قدیم بوده گاهی می کشتن اولادای خودشونو، به خصوص به خاطر اینکه مثلا یا نداری یا به خاطر اینکه میفهمدن دختره. این چیزی که در قبل اسلام بوده، بعد پیامبر که اومدن احترامی که به دختر گذاشتن و توصیه‌ای که به مردم کردن نسبت به دختر اصلا ورق برگشت و کم کم همه فهمدن که نه، دختر از یه جهاتی از پسر هم مقدمه و حتی تو توصیه‌ای که کردن، توصیه ها رو من تو صحبت‌های دیگه توضیح دادم که از بحث ما حالا خارجه. امروز گاهی تو منکرات ما شنیدیم این کارو میکنن که یه کسانی که روابط نامشروع داشتن بچه دار شدن، دوره میرد بچه رو سخت میکنه. اینا نشانه بیغیرتی است، هم عمل زشتش بیغیرتی است، هم کشتن یه بچه رو، این دیگه یه بیغیرتی دیگه. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. قرآن کلی میگه، نمیگه کشتن به خاطر چیه، میگه این کشتن ها رو که غیر علم جاهلانه است، تمام اینا ضرر کردن، اینا بدونن ضرر کردن. و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله. این آیه 140، نظیرش باز 151 هم مشابه همینه. آیه 70 و شماره 79، انسان غیرتمند به مال یتیم دست درازی نمی کنه، به خصوص حالا مال یتیم، میده این یتیم از پدر بالا سرش نیست، بیشتر باید مواظب باشه. انسان بی غیرت و بره تصرف میکنه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. اگه دست میذاری به مال یتیم به روش بهتر، یعنی به سود بچه باشه، میخوای براش معامله بکنی به نفعش باشه، میخوای نگهداری بکنی، حتی یبلغ اشده، همتون نگه دار تا خودش به روش برسه. وقتی به روش رسید دیگه بذار در اختیار خودش دیگه. اینم آیه 152. این آیات که میخونیم از سوره اعرافه، مورد 80. انسان غیرتمند نسبت دروغ به خدا و آیات خدا نمیده، که من یه نمونهشو بدعت میگم، مثالشو میزنم. کسی که بدعت میذاره مثلا میگه این کار جز دینه، یه کاری که جز دینه ساد خارجش میکن، که الان ما خیلی داریم، حالا تو بحثای مختلف داشتیم افرادی که گاهی هم لباسی خود ما هم هست، میدوند این حکم خدا هست اما دخالت میکنه. این دوچرخه سواری دختران یه نمونش، که مراجع رهبر انقلاب آیت الله عظمت مکارم، آیت الله عظمت صافی گلبایگانی، آیت الله سبحانی، من فتاوی همه رو دیدم، همه شون میگن نه این کار به بی‌حیایی بچه کشیده میشه و کار جایز نیست، باید ترک بشه. ورزش میخواد بکنه، اینا به بهانه ورزش رو دیدی دیگه، اینا اگه میخوان توجیه بکنن سوء استفاده از دختران بکنن، میگن میخوان اینا ورزش بکنن. یکشون میگفت هوای پاک، همینجا اصفهان رو دارم میگم، حالا دقیق میگفت هوای پاک. حالا خیال میکنین دختری که تو پارک سوار دوچرخه نشد میره سوار ماشین میشه، تو پارک میاد با ماشین میره دمیه. دروغ خیلی میگن، اما ته چیز دیگه هست. یکیش پول در آوردنه، که من آمارش رو گرفتم، گفته بود 90% دوچرخه‌ای که ما داریم میدیم دخترها دارن از ما میگن، پسرها زیاد نمیگیرن. اتفاقا اون که باید بگیر پسره، اون 10% و پسرها معمولا یا دوچرخه دارن یا موتور دارن. گفتم ما داریم پول در میاریم از اینا، چرا جلوشو میگیرید؟ اما عمده اصلیش فحشاست. آدم بی غیرت به هر شکلی هست میخواد دخترها بکشونه تو مجامع عمومی و مورد انظار مردم قرارش بده. لذا وقتی بشنوید که حضرت زینب سلام الله علیها اصلا همسایه‌شون میگه من ندیدم او رو، حتی با چادر را گفت بود من شنیدم حضرت علی علیه السلام یه دختر دارن، اما تا به حال او رو ندیدم. وقتی اینا رو میشنن تعجب میکنن، همین یا علی یا علی هایی که ما میگیم، پس چی میگیم یا علی؟ از غیرتمون کجا رفت؟ و خیلی مباحث دیگه. من بدعت خیلی گذاشته شده تو دین. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. ظالم ترین انسان ها اینه که یه ظلمی رو، یه دروغ رو به خدا نسبت بده. او کذب به آیاته. 81 ترک هم جنس بازی، اینو باز مشابهش رو داشتیم قبلا. اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. این هم آیه 81 هست و به قوم لوط، به قومش میگفت، گفت چرا اینطور هستید شما؟ شما دارید از مجرای طبیعی خارج شدید، حیوانات هم این کار رو نمی کنن، چقدر پس شدید. 82 انسان غیرتمند قول خدا را بر مخلوق مقدم می اندازه. حالا اون مخلوق میخواد برادرش باشه، پدرش باشه، هر کی میخواد. وقتی میفهمد خدای متعال اینو گفته، میگه حرف او مقدمه، هرچی او گفته چشم. نمونش تو این سوره مربوط به حضرت موسی هست که برادر خودشو موهاشو گرفته بود و سفت میکشون به سمت خودش و میگفت چرا در غیاب من جلوی مردمو نگرفتی که اینا منحرف نشن؟ البته اون بعد جواب داد و گفت چرا من جلوشونو گرفتم، اما مشکل بالاتری میخواست به وجود بیاد که بحث اختلافه که تو آیات اومده. و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الی. این غیرت حضرت موسی رو نشون میده که خیلی براشفته شد. برادر خودشو این چنین گرفته بود به سمت خودش و فریاد میزد سرش که چرا جلوی او رو جلو مردم رو نگرفتی. 83. انسان غیرتمند وقتی قرآن خونده میشه حرف نمیزنه و به کلام الهی هم گوش میده، نه اینکه فقط حرف نزنه، گوش میده میده خدای متعال چی دارد میگه. مثل اینکه سه نفر وایستدن، دو تاشون که بزرگتر حرف زن، اون کوچکتر تا هم یاد اگه غیرت داشته باشه تا وسط حرف اینا هیچی نمیگه، اما بچه باشه نمیفهمه یا بی غیرت باشه همینطور صحبت میکنه. این آدابه. این که میگن موقع از آن حرف نزنید و الا لال میشید هنگام مردن، اینا یه نکاتیه. میگه شما وقت از آن، اون وقت که خدا داشت حرف میزد، چون مؤذن میدونید اینا میگن از طرف خداست، نماینده خداست دارد، اون وقت که داشتی مؤذن زد تو حرف بی خودی زدی، پس وقت مردن یه مقدار خدا نمیزد دیگه حرف بزنی، زبانش بند میاد. البته حالا این مالی کسانیست که میفهمن، یعنی شما که الان شنیدید ما باید مواظب باشید، حالا اون که نمیفهمد ممکنه مجازاتش کمتر بشه. اما کلن ادب خیلی مهمه. این آداب رو ما نگیم مردم عمل نمی کنن. بگیم بعد مجازاتش سنگی میشه. خب چیکار بکنی؟ بالاخره باید گفته بشه. اینا اهل بیت اینا رو گفتن. ما هم نمیتونیم. ما تا خب یه جایی که مثل این جایی که شما اهلید بهتون میگیم. اما بیرون بخوام تو صدا سیما میدم یه جور بگیم عمومی، خب خیلی دینشون ضعیفه، متوجه نمیشن. اما شما مواظب باشید، دقت بکن. حالا این آیه قرآن است، این آیه 204 سوره اعرافه. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هم میگه استماع بکنید هم گوش ساکت باشید. ولی هر دو شه دیگه، استماع، چون بعضیا همون که حرف میزنن گوشم میده، به خصوص خواهران فوتوفندش از ما خیلی بالاتر است، تو آن واحد حرف میزنن گوشم میده، دلیلش هم نه وسط حرف زن یهو حرفو قطع کنه جواب اون یکی میده، نشون میده پس داشته میشه. نه، قرآن میگه علاوه بر این که گوش میدید سکوتم بکنید. دو تا احترامه، هم گوش بدید و هم سکوت، و این ادب تلاوت قرآن رعایت بشه. آیه چی؟ نمیشنوه. راه رفتن، حالا اونم یه خلاف ادب است، اما این کار به آیه نداره. ولی اگر بتونید مؤدب بنشینه بنشینه، یا کار داره حالا دارد میره، اما اون خلاف ادبی که تو آیه هست سکوت است و گوش دادن. خب اجازه بدید یه ما بقیه آیات رو انشاءالله فردا خدمتتون عرض کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی أصحاب الحسين عليه السلام. گریه برای سید الشهدا علیه السلام. فرمود گناهان و ذوب می کند، شست و شو می دهد. یا ابا عبدالله، یاد می آوریم زمانی رو که اومدن بالین سر حضرت قاسم سلام الله علیه سر او را به دامن گرفت، صدا می زدن قاسم سخت است بر عموی شما، عموتون رو صدا بزنید، اما دیگه نتوانم جواب شما رو بدهم، یا اگر جوابتون رو بدن سودی براتون نداشته باشد. گفتن پاشونو به زمین می کشیدن تا به شهادت رسیدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.